أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. فرع سوم در مسئله اولا از مسائل مربوط به معدن تمام شد، فقط یه بحثی در رابطه با ثبوت خمس بر کافر وجود داره که طبق مبنای مشهور مشکلی نداره که کافر مکلف به یه فرعی از فروع دین بشه. اما طبق بعضی از مبانی ثبوت خمس بر کافر محل اشکاله. خب این فقط مربوط به خمس نیست، این در همه واجبات به خصوص واجبات مالی جریان داره. این بحث رو ما به محل خودش که در قواعد فقهیه ازش بحث میشه ارجاع میدیم، دیگه وارد این بحث نمیشیم. این یه بحث نسبتاً طولانی است که آیا اساساً میتوان کفار را مکلف به پرداخت خمس کرد یا نه، آیا صحیح یا نه. این محل بحث مشهور، قائلند همانطور که کفار مکلف به اصول هستند، مکلف به فروع هم میباشند، لذا من ای از وجوب خمس برای کافر نیست. اما بعضی نسبت به این مسئله اشکال دارن. بحث و اشکال پیرامون این رو باید در محل خودش پیگیری کرد، دیگه ما وارد اون بحث نمیشیم. اما فرع چهارم، آخرین فرعی که امام رحمت الله علیه در ذیل مسئله اولا فرمودند اینه: ولو استنبت المعدن السوی او مجنون تعلق الخمس به علی الاقوى و وجب علی الولی اخراجه. اگر شخص غیر مکلف مانند بچه که شرط بلوغ را ندارد یا دیوانه که شرط عقل را ندارد مبادرت به استخراج معدن بکنه، آیا خمس بر او واجب است یا نه؟ امام می فرماید، فتوا می دهد که خمس بر او واجبه، لکن ولی او باید این خمس را اخراج کنه. خب ظاهر این کلام این است که بچه و دیوانه مالک ما یستخرج من المعدن می شوند و خمس هم بر اونها واجب میشه. پس دو تا حکم و مسئله در اینجا وجود داره، یکی ملکیت سبی و مجنونه و دوم وجوب خمس، و البته سومیش که خب مشکلی نداره، اگر خمس بر او واجب باشه قهرن مثل سایر موارد پرداخت خمس به عهده ولی سوی و مجنون.
مالکیتش مال خودشه؟
بله. بله باشه، اون فقط از باب این که این نمیتونه، عقلش نمیرسه، تمیز تو تشخیص نمیده، مثل سایر کارهای دیگرش، مثل بقیه این موارد. خب اینجا در مورد ثبوت خمس بر صبی و مجنون اختلاف وجود داره. مشهور قائل به ثبوت خمس بر این دو نفر هستند، بعضی حتی در این مسئله ادعای اجماع کردند. امام رحمت الله علیه هم همانند مشهور قائل به تعلق خمس به صبی و مجنون شده، لکن در مقابل مشهور بعضی قائل به عدم وجوب خمس شدن، از جمله صاحب مدارک، المدارک جلد 5 صفحه 389 و 390. همچنین مرحوم آقای خویی به تبع صاحب مدارک در مقابل مشهور قائل به عدم وجوب خمس بر صبی و مجنونه. عبارت ایشون ایره: ان الازهر سقوطه عنهما، ازهر آن است که خمس از صبی و مجنون ساقطه. مستند کتاب الخمس، المستند فی شرح العروه، کتاب الخمس صفحه 36. خب ما پس در مجموع در این مسئله دو قول داریم، یکی قول مشهوره که قائل به ثبوت خمسند و یکی قول بعضی از بزرگان که علیکم السلام قائلند خمس بر صبی و مجنون واجب نیست. اما قول مشهور یعنی قول به ثبوت خمس به چند دلیل برای این قول استدلال شده. خوب دقت کنید، 3 تا دلیل اجمالاً قابل ذکره. دلیل اول، اطلاق ادله است، یعنی ادله ای که دال بر ثبوت خمس در معدنه مطلقه. در این ادله قید بلوغ یا عقل ذکر نشده، لذا اطلاق ادله شامل بالغ و صبی و عاقل و مجنون همه میشه. لکن در مقابل این ادله، خب ما ادله ای داریم که رفع قلم کرده از صبی و مجنون، رفع القلم عن ثلاثه، عن الصبي حتی يحتلم، عن المجنون حتی يفيق. عرض به حضور شما، این دو تا تو این ادله ذکر شد. بر اساس این ادله، خب تکالیف و احکام از دوش صبی و مجنون برداشته شده. نماز بر اونها واجب نیست، خمس و روزه واجب نیست، حج واجب نیست. احکام از عهده صبی و مجنون برداشته شده، لکن در بین این احکام بعضی از احکام بر بچه و مجنون هم ثابته. یعنی اون تکالیف، اون احکام برداشته نشده. اون چیزهایی که از بچه و مجنون برداشته شده تکالیف الزامی هن. روزه یه حکم تکلیفی واجبه، برداشته شده. حج به عنوان یک تکلیف الزامی برداشته شده. اما احکام وضعیه برداشته نشدن. و خمس اگرچه یک تکلیف وجوبی است، ولی در واقع یه حق یا شبیه به یه حق مالی است، متعلق به صاحبان خمس. این در واقع از سنخ وضعیاته و احکام وضعیه از بچه و مجنون برداشته نشده. مثل زمان، اگر بچه‌ای مال غیر را تلف بکند ضامن است، موظف به جبران خسارت این ضمانت به واسطه سباوت او از بین نمیره. پس ادله رفع قلم در مقابل اطلاق ادله ای که خمس را ثابت کرده صرفاً قلم تکلیف را از بچه و مجنون بر می داره، نه قلم وضع را. به عبارت دیگه ادله رفع قلم مختص به احکام تکلیفی است، شامل احکام وضعیه نمیشه. و به عبارت سوم احکام وضعیه مشروط به بلوغ نیستند. احکام وضعیه هم برای بچه ها و هم برای دیوانه ها ثابته. پس با این حساب خمس بر بچه واجبه، منتها از اونجایی که خودش نمیتواند این رو بپردازه در مقدارش و کیفیت پرداختش و اینکه به چه کسی باید بده نمیتونه تشخیص بده و در واقع حق تصرف در اموالش نداره، این بر عهده ولی او گذاشته شده، همانطور که در باب زمان هم این چنینه. پس در واقع در دلیل اول به استناد اطلاق ادله، به استناد اطلاق ادله وجوب خمس که شامل بچه و دیوانه هم می شود، و همچنین با توجه به این که در مورد بچه و دیوانه هرچند بعضی از احکام برداشته میشه، اما احکام وضعیه برداشته نمیشه، نتیجه میگیریم خمس که من الاحکام الوضعیه یا شبیه بالوضعیات و یک حق مالیست برای دیگران، عرض به حضور شما بر عهده صبی و مجنون باقی میمانه، اونا باید بپردازن. این دلیل اول. خب این دلیل در واقع مبتنی بر اختصاص ادله رفع قلم است به قلم تکلیف. یعنی اگر ما این مبنا رو بپذیریم که ادله رفع قلم شامل احکام وضعیه نمیشه، بهرن این سخن صحیحه، چون همه استدلال بر این پایه استواره. حالا این که آیا ادله رفع قلم عام هم تکلیفیات رو در بر میگیره هم وضعیات رو، یعنی هر نوع تکلیفی رو بر میداره، یا این که مختص به احکام تکلیفی است، این خب بحثی است که باید در جای خودش مورد رسیدگی قرار بگیره. ولی بله تکلیف هست، ولی بالاخره آیا حقی برای صاحبان خمس هست یا نیست؟ بالاخره یک پنجم مال شما این متعلق به امام و مثلا فقرای سادات، متعلق به امام و سادات، حالا سادات خب بالاخره آیا این یه حق مالی هست برای اونها یا نه؟
حق مالی هست.
خب
خیلی 50% میشه.
خب نه، این که میفرمایید نه، این که میفرمایید بالاخره ظاهرش یه ظاهره یه حکم تکلیفیه، درسته، نه درسته، ولی بالاخره این حق مالی هم هست و نمیتونیم اون رو یک حکم تکلیفی محض مثل وجوب نماز بدونیم. درسته واجبه، ولی یه واجب مالی است. وقتی میگیم واجب مالی یعنی این که انه یه دینی است که صاحب مال باید بپردازه، این در حقیقت ملک او نیست، ملک دیگرانه، لذا حق مالیه، واجب مالیه، مال دیگرانه. دقت فرمودید؟ برای همین گفتیم شبیهتون بالوضع، نمیگیم 100% حکم وضعی است، مثلا زمان نیست، چون اینجا بالاخره کسی که خمس میده باید قصد قربت بکنه. برای زمان کسی که میخواد اگر مالی از دیگری تلف کرده، اگر بخواد مثلا جبران خسارت بکنه، اونجا لازم نیست قصد، اصلا بدون قصد، حتی قصد ریا هم داشته باشه باش، مهم نیست. در واجبات عبادی خب این مسئله هست، اما در واجبات مالی، در تعهدات مالی مثل زمان نیست. حالا اگر یه واجب مالی اینجور شد که قصد قربت هم توش لازم بود، این به قول شما حالا اسم تعبیر بینابین به کار میبرید، بالاخره این از یه جهت شبیهتون بالوضع، از یه جهت هم خب در مثل یک حکم تکلیفی است. علی حال اساس دلیل اول بر این مبنا استوار است که ما ادله رفع قلم را مختص به احکام تکلیفی بدانیم، یعنی بگیم اساساً با این که ادله اقتضا می کند مکلف بالغ باشه و عاقل باشه، اما این فقط مربوط به احکام تکلیفی است، در مورد احکام وضعی لازم نیست مکلف عاقل و بالغ باشه. خمس هم از قبیل همین احکام. بنابراین اطلاق ادله وجوب خمس گریبان بچه و مجنون را هم میگیره، اونام باید بدن. خب حالا این اصل این مبنا محل بحثه. حالا این رو ما عرض به حضور شما در موقع ذکر ادله قول دوم بیشتر اشاره خواهیم کرد. اجمالش این است که ادله رفع قلم، رفع قلم تکلیف و وضع میکنه. مشهور معتقدن ادله رفع قلم فقط قلم تکلیف رو برمیداره، یعنی احکام تکلیفیه بر بچه ثابت نیست. ولی واقعش اینه، بعید نیست بگیم ادله رفع قلم شامل احکام وضعی هم میشه. حالا به عبارت دیگه، در واقع مفاد ادله رفع قلم رفع تشریع و حقوق الهی است، لذا با ادله رفع قلم زمان برداشته نمیشه. اگر بچه مال غیر را تلف کنه ضامن است. اینجا زمان رو با دلیل رفع قلم نمیشه برداشت. چرا؟ چون حق دیگری است. چون اگر بخواد ادله رفع قلم زمان را هم بردارد، موجب تضییع حقوق دیگران میشه. حالا تفصیل این مطلب رو در ادامه ذکر خواهیم کرد. اجمالا پس نتیجه این شد، دلیل اول مبتری بر یه مبنایی است که خود اون مبنا محل بحثه، لذا دلیل اول چندان قابل اعتماد نیست. دلیل دوم این است که ظاهراً همه قبول دارند که اگر بچه یا دیوانه از معدن استخراج کنند مالک میشن، یعنی در ملکیت صبی و مجنون نسبت به آنچه که از معدن استخراج میکنند اختلافی نیست، چه اونایی که خمس و ثابت میدانند مثل مشهور، چه اونایی که مثل صاحب مدارک و مرحوم آقای خویی خمس را ثابت نمی دانن. دلیلش هم اینه که خب استخراج فی نفسه سبب ملکیته. این هم عرفاً سبب ملکیته و هم شرع اون رو پذیرفته. به هر حال یا امضاءً یا تأسیساً شارع سببیت استخراج للملکیه به نحو مطلق را پذیرفته است، یعنی در نظر شارع چه شخص بالغ استخراج کنه، چه بچه. نفس استخراج حالا مع الاذن که به اصطلاح قول کسانی که اذن را معتبر می‌دانند را هم در نظر بگیریم، بالاخره بچه و دیوانه مالک میشن. خب اون وقت چطور ما میتوانیم ملکیت بچه و دیوانه را نسبت به ما یستخرج من المعدن بپذیریم؟ اما حکم به عدم ثبوت خمس کنیم، تفکیک بین ملکیت و عدم وجوب خمس معنا نداره و اساساً خمس در طول ملکیت ثابت میشه. خب وقتی ملکیت آمد قهرن خمس هم ثابت میشه، لذا نمیتونیم بگیم خمس واجب، نمیتوانیم بگیم خمس واجب نیست به این بهانه و به این دلیل که ادله دال بر رفع قلم به طور کلی خمس را مثل با نماز از بچه و دیوانه برداشته. اگر ادله رفع قلم بخواد خمس را برداره، باید ملکیت را هم برداره، چون ملکیت از احکام وضعی است، خمس هم از احکام وضعی است اجمالا. پس تفکیک بین ملکیت و خمس معنا نداره. اگر ملکیت را پذیرفتیم باید خمس را هم بپذیریم. پس دلیل دوم در واقع یه عرض به حضور شما ملازمه ای بین این دو ایجاد کرده. اگر ملکیت ثابته که این چنینه و ظاهرن درش اختلافی نیست، پس باید خمس هم ثابت بشه. خب این احسن درسته، حالا چه نتیجه ای میخواید بگیرید؟ درسته حدیث رفت در مقام امتنانه. خب درسته، حالا من توضیح بدم، هر دو درست فرمودید. ببینید اینجا به نظر میرسه فرق بین تملک و خمس، ببخشید فرق بین تملک و سایر احکام وضعیه روشنه. ببینید اساس ادله رفع قلم در مقام امتنان وارد شده، یعنی این یه لطف و منتی است که خداوند تبارک و تعالی نسبت به امت کرده که بچه ها و دیوانه ها تکلیف نداشته باشند و الا ادله تکالیف همه مطلقن، عقلن هم هیچ منعی از شمول تکلیف نسبت به مثلا بچه حداقل نیست. وجوب نماز، وجوب حج، وجوب روزه، همه اینا مطلقن به حسب اطلاقشون شامل بچه و مجنون هم میشه. فوقش یه زحمتی رو برای اولیاء اینا ایجاد میکرد که مراقبت کنن اینا تکالیفشون رو انجام بدن. هیچ عقلن استحاله ای از تکلیف به غیر بالغ یا حتی مجنون پیش نمی اومد. اما خداوند تبارک و تعالی امتنانن علل امه از باب منت و لطف تکلیف را از این سه گروه برداشته. پس باید این نکته مد نظر باشه، تکلیف یا به اصطلاح حکمی که میخواد به وسیله رفع قلم برداشته بشه به نوعی مخالف امتنان نباشه. اینا اومده بعضی تکالیف رو، بعضی از احکام رو از دوش بچه و مجنون برداره. حالا اگر بخواد این یه حکمی را از دوش این دو برداره، ولی برداشتن این حکم ملازم باشه با اینکه اون امتنان و لطف به هم بخوره، منافات با لطف و امتنان داشته باشه، این درست نیست. یک از یک مسئله کلی است که این ادله برای امتنان وارد شده، لذا اگر بخواد حکمی را بردارد که مخالف امتنان باشه چنین حکمی را بر نمی‌داره. ملکیت خب یه حکم وضعی است، ما قبلا خوندیم ملکیت، زوجیت، صحت، بطلان، حالا بنابر اختلافی که در تعریف احکام وضعی وجود داره اگر ما بخوایم بگیم به واسطه ادله رفع قلم همه احکام چه تکلیفی چه وضعی برداشته میشه و نتیجهش این باشه ملکیت هم برداشته بشه، برداشتن ملکیت از بچه و مجنون خلاف امتنان در حق خود اون بچه است. پس برای اینکه این مشکل پیش نیاد ما میگیم رفع القلم عن السبی و المجنون ملکیت را بر نمیداره، چون برداشتن ملکیت به خصوصه منافی با امتنان و لطف خدا نسبت به خود اون بچه است. بله بچه نماز نخواند، دیوانه لازم نیست نماز بخونه، این یه لطفه به اوست. بچه و دیوانه لازم نیست روزه بگیرند، این یک امتنان و لطفه در حق اونهاست. اما اگر قرار باشه خداوند بگه بچه و مجنون مالک نمیشوند، این دیگه لطف و امتنان در حق اون بچه و مجنون نیست. پس ادله رفع قلم احکامی را رفع می کند که رفع اون احکام موجب امتنان در حق بچه و دیوان است. بالاخره باید این یک لطفی بش بشه، این یه ضابطه کلی. بر این اساس تکلیفیات برداشته میشه، همه وضعیات برداشته میشه، اما ملکیت برداشته نمیشه، اما ملکیت برداشته نمیشه. حالا خمس هم برداشته می شود مثل سایر امور. ببینید این دو مورد رو ما قشنگ بررسی میکنیم. خمس برداشته نمیشه، ببخشید خمس برداشته میشه، زمان برداشته نمیشه. حکم به زمان که یک حکم وضعی است برخلاف ملکیت از بچه برداشته نمیشه. یعنی بچه اگر بزنه مال دیگری رو تلف کنه ضامنه. چرا؟ چون رفع این حکم درسته میتواند برای خود این بچه امتنان باشه، ولی این مستلزم تضییع حقوق دیگرانه. به عبارت دیگر خلاف امتنان علل امه است. ما این رو هم باید بگیریم. ما فقط نمیتونیم بگیم امتنان نسبت به خود اون کسی که حکم براش ثابت شده باید باشه. اگر خداوند متعال بگه بچه ضامن نیست هرچند عمدن مال دیگری رو تلف کنه، خب این معناش این است که خدا راضی شده به این که خسارت به مال دیگران بخوره، اما این بچه کلفت و مشقتی برش نباشه. پس زمان ثابته، چون برداشتن زمان ولو امتنان در حق خود بچه است، اما واقعا خلاف امتنان در حق دیگران، پس زمان ثابت. خمس چرا برداشته میشه؟ خوب دقت کنید، خمس برداشته میشه برای اینکه یک حق الهی است. این نکته محوری و مهمیه در ادله رفع قلم، که ادله رفع قلم همه تکالیف و احکام چه وضعی و چه تکلیفی را برمی‌داره، ولی اون احکامی که و تکالیف و وضعیاتی که من الحقوق الهیه باشه، برداشتنش به نوعی موجب تضییع حقوق دیگران نباشه. لذا خمس بر بچه واجب نیست، چون خمس یه حق الهی است، یه واجب مالیه الهی است. خدا این رو بر می داره. اگر خدا حق خودش را برداشت تضییع حقوق دیگران نمیشه. ان قلت که برداشتن خمس موجب تضییع حق صاحبان خمس و فقرا است، پس در واقع اگر خمس از دوش بچه برداشته بشه این خلاف امتنان بر دیگرانه. درسته نسبت به بچه یه لطفه یه امتنانه، اما برای صاحبان خمس خلاف امتنانه، پس خمس نباید برداشته بشه. قلتو پاسخ این است که اگر برای امام یا فقرا حقی قرار داده شده، این از ناحیه خداونده، یعنی حق الهی است. خداوند میتواند این حق را در مواردی استثناء کنه، تضییع حق دیگران نیست، که انه از ابتدا این حق در مال بچه و دیوانه برای فقرا قرار داده نشده. این با مسئله زمان فرق میکنه. اگر کسی بزنه مال دیگری رو تلف کنه، حق او رو تضییع کرده. بچه اگر مال دیگری رو تلف کنه، حق او رو تضییع کرده، باید بپردازه. اما اگر ما گفتیم بچه لازم نیست خمس بدهد، این تضییع حق دیگران نیست، چون این یه حقی است که خدا قرار داده. ولی از اول استثناء کرده، خدا در اموال مردم برای عده‌ای یک پنجم مال را به اصطلاح به عنوان حق قرار داده، ولی از اول استثناء کرده این حق در اموال بچه ها و دیوانه ها نیست. پس از اول حقی ثابت نشده تا بعد بخواد به خاطر رفع قلم و ادله رفع قلم برداشتنش خلاف امتنان در حق اونها یا موجب تضییع حق اونها باشه. و تحصل مما ذکرنا، که دلیل دوم هم نمیتونه نظر مشهور را ثابت کنه. یعنی هیچ اشکال نداره ما قائل به ملکیت بچه بشیم، قائل به ضامن بودن بچه بشیم، اما در این حال بگیم ادله رفع قلم عامه، شامل تکلیف و وضعی، شامل تکلیفیات و وضعیات هر دو میشه، ولی اون تکلیفیات و وضعیاتی را که از حقوق الهی است و تشریع الهی است برمی‌داره، و خمس چون از حقوق الهی است برداشته میشه، و این مستلزم تضییع حقوق صاحبان خمس هم نیست. خذو فاقتنمو، اینم دلیل دوم. دلیل سوم هم اجماعه که بعضی ادعا کردن، البته مثل مرحوم آقای سبزواری، ایشون به اصطلاح تعبیرش این است که ظهور الاجماع علی در مهذب الاحکام جلد 11 صفحه 388، ولی واقعش این است که این اجماع قابل قبول نیست، برای اینکه اصل تحققش محل اشکاله. بزرگانی مخالفت کردن، درسته مشهور هست، شهرت قویه داره، ولی اجماعی نیست. علاوه اینکه این اجماع اجماع منقوله و اعتبار نداره. پس با توجه به اونچه گفتیم، این سه تا دلیل میبینید هیچ کدوم نمیتونه نظر مشهور رو ثابت کنه. حالا باید ببینیم ادله مخالفین چیه تا فردا ان شاء الله. الحمدلله رب العالمین.